الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مسئله 1008 از کتاب دین و قرض بود. عرض کردیم که معتبر است در قرض قبض، به این معنا که قرض گیرنده مال رو مالک نمی شود مگر بعد از قبض، و ملکیت قرض گیرنده مال مقترض را توقف بر تصرف نداره. گفتیم سه احتمال در مسئله وجود داره. یک احتمال اینه که با تمامیت عقد القرض نتیجه و هدف از عقد القرض حاصل بشه، که عبارت است از مالکیت مقترض برای اون مال، و از این طرف بدهکار بودن به عوض. احتمال دوم اینه که علاوه بر عقد قبض لازم باشه و بعد از قبض نتیجه حاصل بشه. احتمال سوم اینه که علاوه بر عقد و قبض تصرف هم لازم باشه و بعد از تصرف نتیجه عقد حاصل بشه. البته این احتمال که بدون قبض و با تصرف این اتفاق رخ بده احتمالی است که قائل نداره و منتفی است. پس اگر کسی قائل به تصرف هم هست، میگه علاوه بر قبض تصرف هم صورت بگیره. اون که منکر تصرفه میگه صرف قبض کافی است و نیاز به تصرف نیست. در ارتباط با این که حتما در تحقق نتیجه و حاصل قرض قبض لازمه، دیروز عرض کردیم که اجماع وجود داره و تعابیر مختلفی از اجماع مطرح شد. این یه استدلال بود. استدلال دوم این بود که عده‌ای گفتن اصلا مفهوم قرض توقف بر قبض داره و بدون قبض قرض تحقق پیدا نمی‌کنه. استدلال سومی در کلمات فقها هست که میتونه راجع به استدلال دوم باشه و میتونه استدلال مستقل باشه، و اون استدلال سوم عبارت است از این که ارتکاز عرف به اینه که تا قبل از قبض مالک مال مقترض نیستند. ارتکاز عرف به اینه که ملکیت زمانی حاصل می شود که قبض صورت بگیره، تا قبل از اون خودشون رو مالک نمی دونن و بعد از قبض است که خود را مالک می دونن. ادعی به ارتکاز و عرف تمسک کردن. پس یه اجماع بود که اجماع در حقیقت باید کاشف از دلیل معتبر شرعی باشه و وجه حجیتش کشف از رأی معصومه. دلیل دوم این بود که مفهوم قرض بدون قبض تحقق پیدا نمی کنه. دلیل سوم هم اینه که ارتکاز عرف اینه که بعد از قبض است که مالکن. آقایون در توضیح این ارتکاز میگن که عرف بعد از اینکه قبض کنن مال مقترض را، خودشون رو مالک میبینن و برای خودشون اذن و اجازه در تصرف رو قائلن و قبل از او خودشون رو مالک نمیبینن، و این ارتکاز دلیل بر اینه که به هر حال حتما در قرض قبض لازمه. استدلال سوم میتونه عبارت دیگری از استدلال دوم باشه، چون استدلال دوم این بود که مفهوم قرض بدون قبض تحقق پیدا نمی کنه. این ارتکاز و عرفی که بعضی ها بهش استدلال کردن میتونه همین مفهوم عرفی باشه که اصلا مفهوم قرض در فرضی است که قبضی صورت بگیره و بدون قبض قرض صادق نیست. به هر حال همه آقایون بر این مسئله تقریبا اتفاق نظر دارن که در قرض قبض لازمه. بله، مفهوم عرفی و ماهیت لغوی، چون هر وقت شارع گفته قرض، قرض محموله بر اونی که عرف میفهمه، عرف هم از قرض فقط قبض میفهمه. قبض میدونه
چون ارتکازاتش.
بله، وقتی شما میگید ارتکاز عرفی، ارتکاز عرفی در شناسایی مفهوم اگر باشه میشه همون استدلال دوم که قرض مفهوم عرفی است و این مفهوم عرفی بدون قبض تحقق پیدا نمیکنه. اگه ارتکاز عرفی به ارتکاز متشرعه برگرده، یه چیزی در سطح اجماعه. یک شما میخواید بگید ارتکاز متشرعه به این است که بدون قبض قرض تحقق پیدا نمیکنه، ولو عرف عام هم خلاف این باشه. این اگه ارتکاز متشرعه باشه یه جوری به اجماع برمیگرده، در حالی که این ارتکاز متشرعه نیست، چون نهاد قرض، اصلا خود عقد قرض اختصاص به شریعت ما نداره، بلکه مردم فیما بین خودشون قرض دارن و اونها هم در شناسایی قرض قبض رو لازم میدونن. پس این ارتکازی که آقایون مطرح کردن، منظورشون از ارتکاز همون مفهومی است که عرف ازش میفهمه. میگه عرف قرض رو از مقومات قرض قبض میدونه، بدون قبض میگه که قرض تحقق پیدا نکرد. ولی خب در کلمات بعضی به عنوان یه استدلال مطرح شده بود، خواستم بگم منظورشون از این ارتکاز احتمالا همین معناه باشه. یکی از راه های کشف ارتکاز عرف عقلا همینه که به صورت میدانی ببینیم که عقلا آیا قبل از قبض خودشون رو مسلط بر تصرف یا مالک میدونن یا نمیدونن، یا اصلا این مفهوم رو صادق میدونن یا نه. یکیش بحث میدانی است. راه دوم اینه که ما به عنوان عهد عرف بیام بررسی کنیم که ما که یه عرفیم به هر حال خودمون میفهمیم که قبل از قبض قرض صادقه یا نه. اگه ما نمیفهمیم به عنوان عهد عرف، بقیه عرف هم اینطوریه. عموما دو تا مسیر وجود داره، ولی آقایون از مسیر دوم تیه طریق میکنن. دیروزم اگر به ذهنتون باشه اینو عرض کردم که اگر یه کسی به شما گفت 100 میلیون بهتون قرض میدم، به عنوان انشاء نه خبر، به عنوان انشاء 100 میلیون به شما قرض میدم، شما گفتید قبول کردم، بعد شما میتونید بگید از آقای فلانی 100 میلیون قرض گرفتم، هنوز هیچی هم بهتون نداده. گفته قرض میدم ولی قرض نداده. ارتکاز عرف یعنی همین، یعنی ما عهد العرفیم دیگه، درسته؟ ما به جهت همون فهم عرفی خودمون وقتی نگاه میکنیم آیا بدون قبض صدق میکنه قرض دادن و قرض گرفتن؟ اگه صدق میکنه پس قبض لازم نیست، ولی اگه صدق نمیکنه قبض لازم. سیر عقلا و متشرعه، نکنید سیر متشرعه باید به ما هم متشرعه باشه، یعنی به خاطر خصوصیت تدین و تقبل شریعتشون باشه. و الا اگر متشرعه هم از این جهت که به هر حال قرض مفهوم رایج و عرفی است، اونها هم اینو میگن، دیگه این سیر متشرعه نیست. به عبارت دیگه ما وقتی که میبینیم صاحبان سایر شریعت هم بدون قبض قرض میگن صادق نیست، اونایی که هیچ التزام به شریعت هم ندارن بازم اینو میگن، میفهمیم که این سری متشرع به ما هم متشرع نیست. راه دوم که ما به عنوان احد عرف، در راه دوم ما به عنوان فاکتورهایی که در نگاهمون و تصدیقمون تأثیر داره نگاه میکنیم، میبینیم مثلا هیچ فاکتور اقلایی، فاکتور شرعی در این جهت دخالت نداره. یعنی اینکه ما قرض رو اینطوری میبینیم چون فتوایی داریم، چون روایتی داریم، چون از بزرگی شنیدیم، آیا این چنینه یا میبینیم معامله یه مردم عموما اینطوریست. البته خب در این مسیر دوم باید ما فاکتورهای مختلفی که احتمال داره در مسئله رو چک کنیم، ببینیم آیا مستند به اونها هست یا نیست تا این قصه اثبات بشه. اون دیگه به اصاله عدم نقل و اینها باید استدلال کنیم. به هر حال اصلا خود عقد القرض یا نهاد قرض مسئله نبوده که شارع تأسیس کنه، این وجود داشته، در اصل شارع هم وجود داشته، در سایر ملل هم وجود داره، امروز هم وجود داره. برحال اغلافی ما بین خودشون یه چیزی به نام قرض دارن، شارع هم نیومده یه چیز جدیدی بگذاره، اومده بوده این قرضی که شما میشناسید ما هم امضا کردیم، تایید کردیم. تأسیسی نیست، امضاییست. چون امضاییست دقیقا اینه که فهم عرف و ارتکازات عرف در این که چه چیزی در قرض لازم و معتبره، اینها خودش دارای اعتباره، چون یه امر امضایی یا امر تأسیسی. از این جهت باید به عرف مراجعه کنیم. بسیار خوب. حالا دخالت قبض در عقد القرض چه نوع دخالتی است؟ ما گفتیم که برای تحقق ملکیت حتما قبض شرطه، ولی دخالتش چه نوع؟ یک نظریه عبارت است از این که اساس قرض به همین قبض است. به عبارت دیگه ما میتونیم بگیم اصلا قرض عقد نیست، بلکه فعل است. فعل است یعنی هر وقت شما پولی رو به قصد تملیک به عوض به دیگری دادید و اون هم پذیرفت، این میشه قرض. و اینکه شما سابقه بر او بگید اقرضت که یا نگید اقرضت که، هیچ نقشی در عقد القرض نداره. پس اونی که سبب مملکه است اصلا قبض و اقبازه، یعنی شما به قبض دیگری بدید و اون هم این رو قبض کنه. اصلا عقد القرض حقیقتش اینه. و صیغه اقرضت که یا هر لفظ دیگه که داله بر این باشه عملا نقشی نداره، جز این که داره از قصد شما نسبت به فعل متأخر خبر میده. و از این جهت لعل تردیدی در عقد بودن قرض وجود داره که اصلا قرض عقد است یا عقد نیست، چون قرض در حقیقت یه فعل است، اعطا و دادن مالی و قصد تملیک به عوض، این میشه قرض و قبول طرف مقابل. یه نظره که به نظر ما نظر صحیح اینه، الا این که به این عرضم توجه کنید به خاطر این توضیحی که عرض کردیم نباید بگیم قرض عقد نیست. عقد یعنی هر چیزی که ایجاب و قبول میخواد، یعنی شما باید یه قصد انشاء داشته باشید، طرف مقابلتون یه قصد قبول داشته باشه. اونی که ما در قرض محل تردیده اینه که اصلا قرض عقد لفظی دارد یا عقد لفظی ندارد. ماهیت عقد القرض عقد معاطاتیه نه عقد لفظی. به خاطر این اونی که در عقد القرض محل تردیده لفظی بودن عقده، نه اصل عقد بودن. عقد یعنی اون چیزی که متوقف بر ایجاب و قبوله. پس ما میتونیم بگیم قرض از اون عقودی است که ذاتش معاطاتیه، چون ما در بعضی از عقود میگیم ذاتش لفظی است، بعد در این که به صورت معاطات هم میشه اجرا بشه یا نمیشه اجرا بشه بحث میکنیم و تردید میکنیم، مثل عقد البیع. یا بعضی رو مسلما میگیم معاطاتی نداره، مثل عقد النکاح. اما قرض عبارت است از اون عقدی که ذاتش معاتاتیه. منظورم از معاتاتی یعنی این عقدی است که ذاتش اینه که باید با فعل تحقق پیدا بکنه. خب این یه نظره که پس عرض کردم قرائت درست این نظر اینه که عقد القرض یه عقدی است که ذاتاً معاتاتی است، به خاطر این تحققش با اعطا است و قبول است و عقد سابقه بر او جز اخبار و کاشفه از قصد و رضایت نقش دیگری نداره. اون عقد هیچ کاره است، فقط داره خبر میده که اگر فعلی متأخرن واقع شد با این قصد واقع شده و الا خود او هیچ نقشی نداره. اساسا این دادن و گرفتن است که محقق عقد القرض است، که به نظر ما این نظر صحیحه و عقد القرض همون عقدی است که ذاتش معاتات. نظر دوم عبارت است از این که نه، ما به وسیله عقد القرض انشاء تملیک کردیم، اون آقا هم قبول تملیک کرده، اما اینها سبب ناقصن. پس عقد القرض سبب تملیک به عوض هست اما سبب ناقص هست. تمامیت این سبب عبارت است به چی؟ عبارت است به قبض، که باید قبض صورت بگیره. پس اونها سبب ناقص بودن، قبض که میاد میشه سبب تام. پس این جزء سبب است. پس عقد القرض در حقیقت دو قسمتی است. قسمت اولش همون عقد است، اقرضت که قبل تو، قسمت دومش قبضه. این دوتا که با هم دیگه در حقیقت پیوستند سبب تام حاصل میشه و الان ملکیت حاصل میشه، میشه جزء دوم سبب. نه، قبض و اقباض. الان که ما میگیم قبض، منظورمون قبض و اقبازه دیگه. قبض و اقباض یعنی شما به قبض بدید، اونم به قصد قرض از شما بپذیره. دقت کردید سوال ایشون این بود که اون اقباض، منظور ما از قبض، قبض و اقبازه ها، یعنی دهنده به قبض آقا بده، گیرنده هم به قصد قبول قرض بپذیره. اینجا میشه آره. یعنی ما فعل و قول باید با هم دیگه باشه تا عقد. البته چون ما آتاتو پذیرفتیم، فعل میتونه جایگزین قولم بشه. پس ما میتونیم به وسیله فعل تمام اون چیزی که به وسیله قول حاصل میکنیم حاصلش کنیم، اما اگر قولی مقدمه بر فعل اومد، در حقیقت بخشی از سبب حاصل شده، بخش دیگهش به وسیله فعل حاصل میشه. اگه ما آتاتو پذیرفتیم، یعنی ما به فعل میتونیم تمام اون چیزی که با قول و فعل حاصل میکنیم حاصل کنیم، اما اگر ابتداعا قول اومد بعد فعل اومد، خب بخشیش از سبب به قول اومده، بخشیش هم به فعل اومده، پس قبض میشه جزء السبب. هیچ کار است، هیچ نقشی نداره قول، جز کاشف از قصد شما از فعله. آره، که اگه قرینه ای داشته باشیم به اینم نیاز نداریم اصلا. هیچ نقشی در انتقال و تملیک و تملک نداره قول شما. چرا؟
شما فرمودید در دومی هم فکر میتونه جوابیدین و قولم بشه.
آره.
پس چه تأثیر بود؟ آره، یا آقا بده همینجوری اصلا هیچ هم نکنه.
سمرش اینه که اونجایی که شما ابتداعا عقد القرض رو مطرح کردید، بعد پولو به حساب یا آقا واریز میکنید، دیگه لازم نیست که حتما یه اماره و قرینه بیارید که این پول رو من به عنوان قرض دارم بهت میدم، چون قبلا عقد القرض رو من عقد کردید. در اولی شما باید با قصد قرض این پول رو بدید و نشانه‌ای بر قرض بودن وجود داشته باشه. تملیک به عوض. کلن قرض اباحه معوضه نیست، قرض تملیک به عوضه. حالا بحث میکنیم، بعضی هم میگن قرض یک نهاد مشابه داره، اباحه به عوضه. ما یه عقدی داریم، یه معاوضه‌ای داریم، اینه که شما میتونید اباحه به عوض بکنید. میگه آقا ما این فرض میکنیم که سیبی که شما دارید بخوریم. میگه اشکال نداره اگه خوردی، ولی به جاش یه سیب بذار. اینو میگن اباحه به عوض. ما گاهی وقتا اباحه به عوض داریم، یعنی به کسی اجازه تصرف در مال خودمون میدیم، مشروط به این که عوضشو بده اگر این کارو کردیم. یعنی این با قرض متفاوته در اباحه به عوض. حالا اونو صحبتشو میکنم، ولی قرض تملیک به عوضه، اباحه به عوض نیست. بله، اصلا عقد قرض ما معتقدیم که معاتات، ذاتن این عقدیست که مبتنی بر فعل و قول، نقشی در تملیک و تملک نداره. معاتات در بی فرقش این بود که شما بدون معاتات میتونستید با عقد لفظی اون نتیجه بی او حاصل کنید، ولی در اینجا با عقد لفظی نمیتونید نتیجه حاصل کنید. اینجا که گفتم ملکیت دیگه، اینجا فهمیدم ملکیت دیگه. خب
میگم اونجا هم پس شما قائل به ملکیت یا نه؟ اونجا اصلا فرق
نمیکنه. اونجا رو که اونجا بحث میکنیم، ولی قرض رو اینجا بحث میکنیم. اونجا رو اگه اینجا بحث کنیم که از نظر عقلی هم درست میشه، اونجا میشه اینجا. نه نیسته در عقده نمیزنی، فرقش همین ارتکازیست که آقایون میگن. نکنید بعضی ها گفتن ارتکاز اینه، بعضی ها گفتن واقعیت مفهوم اینه. فرق عقد القرض با سایر عقود اینه. مثلا در بیع صرف یا در هبه که گفتن به قبض بدید، بعضی از اینا فقط دلیل شرعیه، یعنی اصلا مفهوم عرفی نیست. در بیع صرف اینطوری نیست که عرف بگه تا به قبضش ندادی بیع حاصل نشده، ولی عقد القرض عرف میگه که اصلا بدون این قرضی صورت نگرفته. این که شما گفتید اقرض تو که اصلا بدون اون، شما از شوخی ما کنار صرفا شوخی بود. من خالصه استهزار نداشتم که چی باید بگم، اونجا گفتم اونجا بحث میکنیم، ولی اینطوری فرار کردیم. خیر انشالله، بسیار خوب. این نظر دومه در مسئله است. نظر سومه در مسئله عبارت است از این که قبض کاشف از تحقق سبب ملک است. یعنی وقت شما گفتید اقرض تو که و بعدش هم اون آقا گفت قبل تو، بعدم قبض بهش دادید، میفهمیم که با اون اقرض تو که این ملکیت حاصل شده بود. پس ملکیت حاصل شد به وسیله همین اقرض تو که، اما کاشف از این که این ملکیت حاصل شده قبضه. وقتی قبض دادید معلوم شد که بله دیگه اون قرض واقعی اقرض تو که بود. تا قبض ندید گفتید اقرض تو که، ولی معلوم نیست که واقعا اون اقرض تو که تام بود یا تام نبود. این کاشف از اینه که اون قرض قرض تام بود. اینم میتونه احتمال سوم در مسئله باشه. البته در مسئله احتمال چهارمی هم وجود داره که هیچ کس متعرضش نشده، دیگه گفتن نداره دیگه. به هر حال چون نگفتن همچین احتمالی وجود داره، یعنی قائل چون اصلا نداره به خاطر این. خب اما اگه جزء سبب بدونیم ناقله. ما اگر جزء سبب بدونیم قبض ناقله، ولی این احتمال سوم میگه کاشفه. پس با عقد این اتفاق رخ داد، ولی ما نمیدونیم که واقعا این قرض تحقق پیدا کرد یا نه. بعد از قبض میفهمیم که نه، واقعا این قرض تحقق پیدا کرده و اون سبب تام بوده و این کاشف از سببیت تامه. این سه نظر در مسئله وجود داره که به نظر ما نظر صحیح و نظر اوله و ذات عقد قرض یه عقد معاتاتی است و گفتن در او هیچ نقشی در نقل و انتقال نداره، الا اینکه قرینه است بر اینکه فعل متأخر ما بر اساس همین نیت و قصد حاصل شده. احتمال چهارم اینه که قبل شرط متأخر باشه. حاکی از شرط صحت که آقایون میفرمان میتونه همین شرط متأخر باشه که میگن شرط صحت، و میتونه دومی باشه که تعبیر به شرط صحت میکنن، میتونه چهارم باشه میتونه دوم باشه، ولی تعبیر به شرط متأخر رو من متعدد گشتم، کتاب ها رو ندیدم کسی بگه از این جهت. چی میفهمم؟ یکی از وجوه کاشفیت شرط متأخر بود، ولی یکی از وجوهش بود. کاشفیت با شرط متأخر متفاوت بود. عده‌ای خواستن کاشفیت رو حمل کنن بر سببیت، گفتن اسمشو بذاریم شرط متأخر. شرط متأخر یعنی سبب او واقعا، ولی سببی است که متأخرن حاصل میشه. آره دیگه، همین ارتکا زور.
وقتی یه شرط جزء الاله شرط صحت
اون عقد ثابت، یعنی عقد ثابت صحیح بود. آره دیگه، یعنی تا این شرط نباشه اون صحیحا واقع نشده. نه نه نه، شرطه، کاشف شرط نیست، کاشفه. خب یه نکته ای در بحث، در همین بحث اول وجود داره، و اون اینه که آن اعتراف میکنن که به هر حال در هر عقدی نتیجه با خود عقد حاصل میشه، و قبض روی استثناء و خروج از قرض روی استثناء و خروج از قاعده میدونن. مثلا خود صاحب جواهر اعتراف میکنه که به هر حال اصل در عقود همینه که به وسیله عقد نتیجه عقد حاصل بشه. اینکه شما عقدی رو منعقد کنید و بی نتیجه باشه و نتیجه اون متوقفه بر بعد باشه، این خودش در حقیقت خلاف قاعده است. من یه جور دیگه این بحث رو بگم که از یه زاویه دیگه نگاه کنید. اگر شما گفتید اقرضت که، اونم گفت قبلتو، آیا برای شما به لحاظ تکلیفی هیچ تکلیفی بار میشه یا نمیشه؟ یعنی حالا که شما گفتید اقرضت که، اونم قبلتو گفت، وظیفه دارید که پول به قرض یه آقا بدید یا ندید؟ یه سؤاله که فقها هم اینجا مطرح نکردن. این دقیقا به بحث الان ما مرتبطه. یعنی اصلا گفتن اقرضت که و قبلتو یه وظیفه و تکلیفی برای موجب ایجاد میکنه یا تکلیفی برای موجب ایجاب نمیکنه؟ چون اگر شما گفتید بعتو و بعد گفتید اشتریتو، خب بعد مال رو به قبض اون آقا بدید، در اختیارش بگذارید، تحویل بدید، تحویل ثمن و مثمن، میشه یه واجب، یه وظیفه. ولی وقتی شما گفتید اقرضتو که، اونم گفت قبلتو، آیا وظیفه‌ای بر شما اومد یا وظیفه نیومد؟ خب طبق رأی ما که هیچ وظیفه‌ای نمیاد. شما گفتید اقرضتو که، اونم میگه قبلتو. اما اونی که میگه کاشفه، میگه که خب وظیفه میاد. اونی هم که میگه سببه، میگه خب جزء سبب رو آوردی، باید وظیفه بعدی رو هم انجام بدی. این خودش یه مسئله ایست که در بحث قرض وجود داره. البته من ندیدم معنون باشه این سوال، ولی قاعدتا تحلیل عقد القرض ما رو به این نتیجه میرسونه که منی که گفتم اقرضت که، اون آقا هم گفت قبلتو، من وظیفه ای به پرداخت دارم، وجوب پرداخت دارم یا وجوب پرداخت ندارم. اگه وجوب پرداخت داشته باشم، معنیش اینه که این عقدم لازم الوفاه، چون دلیل قرآنی میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. نکنید ما در اوفوا بالعقود گفتیم آقایون عموما متمرکز شدن که از اوفوا بالعقود لزوم عقد میفهمیم، اما مفاد اولی اوفوا بالعقود وجوب وفاء به عقده. وجوب وفاء به عقد، تو که گفتی اقرضت که، خب بده این 100 میلیونی که گفتی اقرضت که، پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، میگه بر تو واجب است که به عقد خودت وفا کنی. خب حالا اگر ما گفتیم که این عقد ذات اثر است، پس موضوع وجوب وفا وجود داره، پس این آقا وجوب تکلیفی به پرداخت اون مال به عنوان قرض داره، و اگر استنکاف کنه و این کارو نکنه معصیت کرده، چون او باید وفا به عقدش میکرد. ولی اگر گفتیم که نه، این عقد هیچ نقش و دخلی نداره، پس موضوع وجوب وفا نیست، پس وجوب تکلیفی براش نیست. ممکنه در حد یه وعده ابتدایی باشه، حکم وعده ابتدایی رو داره، ولی مشمول اوفو بالعقود نیست. خب چی می‌فرمایید؟ به نظر ما دیگه اون اثر انشاء رو نداشت دیگه، یعنی در حقیقت انشاء وعد است. مثل این که یک کسی ابتداءن بگه که آقا من کمکت میکنم، یک کسی میگه من میخوام ماشین بخرم، شما میگید آقا منم 100 میلیون بهت قرض میدم، یه هفته میگذره ندادید، میگه آقا شما گفتید قرض میدم، گفتید که خب من انشاء وعد کردم ولی پشیمون شدم. درسته؟ این انشاء وعد است نه عقد. حالا عرضم این بود که آقایون میگن ما در قرض خروج از قاعده داریم، چون قاعده اینه که همیشه با تحقق عقد اثر عقد حاصل میشه. حالا گاهی وقتا شرطی به صورت شرط متأخر هم داره، ولی خلاصه اون عقد حاصل میشه، این تملیک و تملک حاصل میشه، ولی در قرض این گونه نیست. خب میگیم خروج از این قاعده به چه دلیل؟ میگم به دلیل اجماع. ما از این قاعده خارج شدیم به خاطری که اجماع وجود داشت. سان اینه که این قاعده‌ای که ادعا میکنید، این اگه قاعده لفظی است، پس اینجا معناش اینه که دلیل لبی داره یک اصل لفظی و دلیل لفظی رو تخصیص میزنه. اگر اون یک دلیل لفظی باشه، اجماع که یک دلیل لبی است داره اون دلیل لفظی رو تخصیص میزنه. اما اون قاعده کدوم قاعده است؟ چه دلیل لفظیه؟ ظاهرا منظورشون از قاعده در اینجا اینه که ما همه عقود رو که نگاه میکنیم با تحقق عقد نتیجه او حاصل میشه. منظور از قاعده همون شیوع و سریانه، نه اصل لفظی. ولی در خصوص عقد القرض این گونه نیست، به خاطر این میان خروج از قاعده است. حالا جواب دقیق این مسئله رو، البته چون این مسئله معنون نیست، باید لابلای کلمات پیدا بشه، خیلی به عهده آقایون نمیشه گذاشت، ولی علل قاعده آقایون باید بگن به محض اینکه شما عقد القرض رو منعقد کردید، وجوب تکلیفی وفا به عقد القرض بر عهده شما هست. قاعدش اینه. بسیار خوب، عرض کردیم که پس قبض لازم شد. بحث بعدی اینه که آیا تصرف لازم است یا تصرف لازم نیست. اگه فرض کنیم پول به حساب ریختن قبض باشه، اگه فرض کنیم قرار شد که من از شما خواستم 100 میلیونی به من قرض بدید، شما هم گفتید باشو، بعدم زنگ زدید که من 100 میلیون پول به حسابت ریختم. خب پول به حساب من هست اما من تصرف نکردم. عده‌ای میگن تا تصرف نکنید مالک نخواهید شد، زمانی مالک میشید که تصرف کنید. پس در عقد القرض هم عقد لازم است، هم قبض لازم است و هم تصرف. عرض کردم این که تصرف بدون قبض سبب مملک باشه، این قائل نداره، محتمل هم نیست. پس هم باید قبض کنید و هم باید تصرف کنید. خب اگه تصرف کردید، بعد این قرض تحقق پیدا کرده. نتیجهش چیه؟ میگن در دو جهت ثمره داره، یک در نماعات، نکته دوم در چیه؟ در تلف زمانه. در نماعات من عرض کردم که 10 تا سکه به من قرض بدید، خب سکه گرون شد، البته چون تملیک به عوضه من باید سکه بدم، ولی اگر نمایی داشت همینجا، یک شیئی بود که نمایی داشت، مثل حیوانی که نماعاتی داره ولو تملیک به عوضه، اگه به محض قبض من مالک بشم نمایش میشه مال من، نه مال مالک اول، ولو اینکه من باید عوض شو بدم، نماعاتش میشه مال من. یکی در بحث نماعات، یکی هم در بحث تلفه. در بحث تلف اگر قبل از تصرف من مالک نیستم، تلف از مال همون قرض دهنده رفته چون ملک او بوده، فرضم اینه که مثلا تلف سماوی بوده بدون تعدی و تفریط من بوده، پس من هیچ مسئولیتی ندارم. اما اگر من مالک باشم تلف از جیب منه. پس میگن در دو جهت ثمر داره، یکی در بحث نماعات و دیگری در بحث زمان که اگر تلف شد کی ضامنه. از این جهت بحث میکنن که آیا تصرف شرطی یا تصرف شرط نیست. صاحب جواهر میفرمایند که تصرف در تحقق قرض معتبر نیست به چند دلیل. دلیل اولی که ایشون مطرح میکنن عبارت است از این که اصل عدم وجود شرطی در حصول ملک است. اصل عدم وجود شرطی در حصول ملک است علاوه بر عقد، و چون اصل عدم است، عدم اشتراط و عدم شرطیت، ما به اصل عدم شرطیت میگیم تصرف شرط نیست. خب این اصل عدم شرطیت یا عدم اشتراط به چی برمیگرده؟ آقایون دیدید خصوصا صاحب جواهر به این اصل عدم اشتراط زیاد استناد میکنه، میگه اصل عدم شرطیت، اصل عدم اشتراط. این چه اصلیه؟ ایشون میگه اصل عدم شرطیت یا عدم اشتراطه. ایشون میگه اصل اینه که علاوه بر عقد چیز دیگه ای شرط نیست. این میتونه همین اصل عدمی باشه. ما میدونیم که عقد لازم است در تحقق قرض، شک میکنیم که غیر از عقد چیز دیگه ای هم شرط یا شرط نیست. اصل بر عدم اشتراط که اصول عدمی است که وقتا به استصحاب هم برمیگردونن. ایشون میفهمن اصل عدم اشتراط شرط دیگری در تحقق قرض است. چی میفهمن؟ حالا ازلی هم لازم نیست باشه دیگه. شریعت وقتی که به هر حال اومد قرض رو به عنوان سبب مملک قرار داد، شرط دیگری رو همراه خودش قرار نداد، اصل عدم اشتراط. خب دلیل اولی که ایشون مطرح میکنه اصل عدم اشتراط، هر وقت ما شک کردیم به اصل عدم اشتراط تمسک میکنه. دلیل دومی که ایشون مطرح میکنه اینه که تصرف فرع ملک است. ما همیشه در مالی میتونیم تصرف کنیم که مالک اون مال باشیم. اگر ملکیت هم متوقفه بر تصرف باشه، این هم مشکل دور است، هم مشکل اینه که سابق لاحق باشه، لاحق سابق باشه و از این دست مشکلات. پس ما زمانی میتونیم در مالی تصرف کنیم که مالک اون مال باشیم. اگه قرار باشه مالکیت ما هم متوقفه بر تصرف باشه، پس سابق لاحق میشه، لاحق سابق میشه، این بر اون متوقفه، اون بر این متوقف میشه و از این مشکلات پیش میاد. چون شما گفتید که تحقق قرض یعنی مالکیت قرض گیرنده مال را متوقف است بر تصرف او. خب اگر تصرف او هم متوقف بر مالکیت او باشه، دور لازم میاد. اینجا شهید در مسالک مطرح میکنه که نه، تصرف متوقف بر مالکیت نیست. تصرف میتونه با مالکیت صورت بگیره و میتونه با اذن صورت بگیره. ما میتونیم در مالی تصرف کنیم که مالک نیستیم، ولی مأذون من قبل المالکیم. پس این مقدمه که تصرف متوقف بر ملک است، این مقدمه اشتباهی است. تصرف متوقف بر ملک نیست. خب حالا که تصرف متوقف بر ملک نیست، ما میتونیم تصرف کنیم از این جهت که معزونیم. خب سخن اینه که اذن از کجا اومد؟ میگه همین که این آقا گفت من قرض دادم به تو، یعنی اجازه دادم به تو دیگه. وقتی که گفت من به تو قرض دادم یعنی به تو اذن و اجازه دادم، پس معزون بودنش ثابت شد. حالا که معزون بودنش ثابت شد، تصرفش میشه بلا مانع. پس تصرف توقف بر ملک نداشت، ولی ملک توقف بر تصرف داشت. این دوری که شما گفتید دیگه پدید نیومد. این حرفی است که ایشون زده. پس تصرف متوقف بر ملک نیست، با اذن هم حاصل میشه. در جواب ایشون یه مسئله ای رو مطرح میکنن که در مکاسب هم شیخ بهش پرداخته بود. این بود که آیا ما در موارد عقد فاسد میتونیم بگیم که اباحه در تصرف وجود داره یا نمیتونیم بگیم اباحه در تصرف وجود داره؟ چون وقتی شما به عقد فاسدی ماشینتون رو فروختید، در ضمن فروش ماشین اجازه به تصرف در ماشین هم به آقا دادید دیگه. خب حالا عقد باطل بود ولی او اذنه که هست، یعنی عقدش باطله ولی اون اذن ضمنیش وجود داره. این بحثی بود که فکر میکنم تو مکاسب هم مرحوم شیخ بهش پرداختم. اینجا در جواب فرمایش ایشون که میگه که به هر حال اذن در ضمن قرض، میگه که او به ما گفته بود که من بهت قرض دادم، ولی قرضی هنوز حاصل نشده، اذن در ضمنش هم اعتبار نداره. اون اذن مقید بود، اذن مطلق نبود. شما وقتی اجازه دادید در ماشینی که فروختید این آقا تصرف کنه، اون اذنتون مقید بود به تحقق بی. اگر این خرید و فروش واقعا تحقق پیدا کرده، ولی تو مجاز به تصرفی، اما اگر تحقق پیدا نکرده که نیستی. به خاطر این اذن ضمنی رو آقایون گفتن کافی نیست، چون اون اذن در ضمن یک حقیقتی بود که اگه اون حقیقت نباشه دیگه اذن ضمنی او هم معنا و مفهوم نداره. پس جواب مسالک رو چجوری دادن؟ گفتن که درسته که تصرف متوقف بر ملک نیست و اگر مالک اذن بده بازم میشه تصرف کرد، اما اینکه مالک اذن داده رو ما نمیتونیم ثابت کنیم. به چه دلیل مالک اذن داده به شما به تصرف؟ پس تصرف شما تصرف مجاز نیست. حالا که تصرف شما متوقف است اما بر ملک و اما بر اذن، ملک نیست اذنم ثابت نیست، پس در حقیقت تصرف متوقف بر اونه، اونم متوقف بر تصرفه. پس حرف مسالک حرف درستی نیست. خب حالا یه انقلت دیگه هم در مسئله هست، بفهم چجوری؟ خب پس باید ملکیت قرض متوقف بر یه عمل حرام باشه، تصرف غیر معصوم. فرمایش شما درسته که به هر حال دور نمیشه، حالا ولی یه مشکل دیگه پیش میاد. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که تحقق قرض باید متوقف بر تصرفی باشه که اون تصرف غیر معصومه. البته بعضی رو گفتن ملکیت آنن ما و اینا رو گفتن. حالا یه این قلت و قلت های دیگه هم در مسئله هست. اللهم صل علی